هست، چند صد ساله که میگوین قبل از اسلام بوده
و تکنولوژیش هم و به نظرم کمتر از فرستادن ماهواره به آسمان.
این ببینید این یه نوع معماری جمعگراست.
درسته.
یا آب انبار ما داشتیم.
درسته.
آب انبار معماری جمعگراست. یه کسی وقف میکرد زمینش رو، کسانی میساختن این رو، کسانی براش جوب درست میکردن از قنات آب بیاد. درسته. کسانی این رو نگه میداشتن، کسانی لایروبی میکردن، کسانی مقدار آب و اینها رو. ببینید یک کار جمعی محله انجام میشه. ببین ویژگی های معماری بسیار با ارزش ایرانه. بس. یعنی سوای کالبد اون آب انبار که حالا زیباست و اینا، حالا 40 پلاس 80 پلاس هرچی هست، تجسم خرد ایرانیه.
درست.
تجسم کار جمعی ایرانیه. ما اینها رو باید حفظ کنیم.
درست. خب. من آقای مهندس مرباقی عزیزم، من روزهای جمعه ها رو خیلی دوست دارم. به نظرم هر جمعه رو، هیچ به نظرم هیچ جمعه جمعه تر از امروز نیست، ولی نمیدونم چرا امروز همش نق میزنم. بریم به سمت معماری گذشته. چیکار کنیم که معماری حالمون رو خوب بکنه؟ شما که اینقدر مهندس خوشبینی هستین و خیلی دلتون با نگاه هم افق با نگاه حکیم فردوسی که شادی و مهر و آرامش در خانه باشه، چی کار بکنیم؟
ببینید ما برای اینکه به اون معماری برسیم با جوهرشو بگیریم، شکلشو فراموش کنیم،
جوهرشو تعریف کنین اول.
همین الان خدمتتون میگم. یعنی ما الان اگر بخوایم بگیم چون در خانه های حیات مرکزی داشت دور تا دور اتاق بود، الانم بسازیم حتما به آرامش میرسیم؟ نه نه، چون الان خانواده دیگه گسترده نیست، هسته‌ایه. هر کسی میخواد خصوصی بودن خودش رو حفظ کنه.
درست.
ولی اون خانه یک چیزهایی داشت که الان هم باید داشته باشیم. یعنی اولین شرط معماری زیبایی. در اون موقع این زیبایی صادق بود به زیباییش.
خیلی ممنونه. بله.
در اون دوره انسان اهمیت داشت. الان هم اهمیت باید داشته باشه. سلسله مراتب اهمیت داشت، الان هم اهمیت داشت. ولی اگر اجازه بدید من اینا رو خود کاتگورایز شده مشخص‌تر بگم.
این نکته که می‌فرمایید مهمه که در اون موقع انسان اهمیت داشت و سلسله مراتب داشت، چون این در طراحی معماری تبیین می‌شد، حرمت انسان و سلسله مراتبش. یعنی معلوم بود که پدر بزرگ کجا باید بشینه، میهمان کجا باشه، هر کسی کجا باشه. به نظرم میرسه اینجوری طراحی شده بود.
بله. ببینید مثلا وقتی صحبت از معماری اسلامی میشه یا معماری ایران اسلامی، خب خیلی ها میتونن مخالف باشن به این خاطر که میگن اگر معماری اسلامی داشته باشیم بهتر اون معماری بودایی هم باید داشته باشیم، معماری مسیحی هم داشته باشیم. خب ولی من میگم که اگر یه مقاله اخیراً من دیدم، توصیه میکنم، کاش میآوردم پیش شما، بود از جلال الدین بهروزی، ساختار مفهومی معماری اسلامی.
مثل که دیده باشم اون که میگه معماری اسلامی از زمان اموی افتتاح میشه.
نه نه نه، این اصلا این بحث مفهومی داره،
یه کانسپچواله.
کانسپچواله. میگه ببینید اگر ما فرض رو بر این بگذاریم که فرهنگ هست که معماری رو میسازه،
درسته،
پس باید ببینیم فرهنگ اسلام تو معماری چطوری آمده.
البته تاثیر متقابل هم داره.
متقابل داره به طبیعتاً. ببینید هیچ وقت پیامبر به ما نگفته برای خانواده ای که دو تا بچه دارن و زن و شوهر چند تا اتاق بسازید.
بله.
فقط گفته اسراف نکنید. چون اگه گفته چند تا اتاق بسازید بیچاره میشدیم واقعا.
بله.
حکما اینطوری نیست، حکما مفهومیه و خردگرایانه است.
درسته.
این آدم آمده تو مقالهش یک بحثی رو باز کرده، من از طرف اون میخوام اینو باز کنم. میگوید که ما اگر میگوییم معماری اسلامی، سه تا مقوله رو باید ببینیم: یک، گزاره های بنیادین، دو، گزاره های اجتماعی اعتقادی، سه، گزاره های عرفی. تو گزاره بنیادین میگه اسلام میگوید توحید، میگوید عدل، میگوید معاد. خب باید اینو تعریف کنید در معماری میشود چه. اصلا شکل مهم نیست، گنبد باشه یا نباشه.
درست.
مهم نیست اصلا با آجر باشه، بتون باشه،
سنگ باشه.
وقتی میگوی توحید در معماری یعنی چی؟ که البته توضیح میده، بعد میرسه به یگانگی در تر، به وحدت در تر. میگوید وقتی شما معاد میگید در معماری باید تعریف کنید. یعنی شما حق نداره هر چیزی بسازی، باید جواب بدی. باید بگی که من اگر این رو میسازم در سال 10 کیلووات برق مصرف میکنی یا 5 کیلووات. معاد من اینه تو معماری. عدل وقتی میگویم یعنی هر چیزی باید جای خودش باشه. من نمیتونم دوست دارم که مثلا این اتاق ببرم فلان جا اون اتاق بیارم. اینجوری نیست. البته خیلی بحثایی نیست. بعد وقتی که میرسه به مبانی یا گزاره‌های اجتماعی اینها، این به نظر من بحث خوبی رو باز کرده. میگوید که در اسلام حرمت خاک داریم ما. حرمت آب داریم. میگه همه چیز از آب است. حرمت انسان داریم. میگوید وقتی یک نفر رو میکشید انگار یک امت رو کشت. شما تو معماری باید این آب رو قدرش رو بدونی. هم باید احترام بذاری و هم باید در استفادهش بدونی چی هست. خاک همینطور. دیگه ما حق نداریم همینجوری هر جا اومد آسفالت بریزیم و ساختمان بتون بریزیم بریم. این خاک حرمت داره. تو بعضی از کشورهای اروپایی میگوین همون مقدار خاک رو که شما آسفالت کردی یا روش بتون ریختی خونه ساختی، همون مقدار تو پشت مبنت باید به من خاک بدی. خب اینها لازم نیست حتما توی این تو آلمان هست. خب بله. لازم نیست که بگیم اونا چون مسلمان نیستن، نه بله. همین آموزه است.
بله.
یا مثلا تو گزاره ها یا بحث‌های عرفیش میگوید که تو اسلام میگوین دروغ نگویید. خب تو معماری یعنی چی؟ یعنی که شما پوسته کاذب نذار. این یا پنجره است یا نیست. اگه پنجره نیست چرا نقش پنجره اونجا گذاشتی؟ چرا فضای پرت داری؟ چرا دروغ میگی؟ میگوید کلو وشربو ولا تصرف. نمیگوید نخورید، نمیگوید ننوشید،
ولی اسراف نکنید.
یعنی تو معماری تو اصلا اگر به خاطر زیبایی، به خاطر سودمندی، به خاطر بهره‌وری هر فضای لازم هست باید بذاری، اصلا نباید کم بیاری. ولی دیگه اضافه لازم نیست بذاری. ببینید با این دید باید نگاه کرد. اگر ما با این دید نگاه کنیم حتما میآموزیم، حتما معماری امروزمون هم صادق میشه. ولی اگر بیایم فکر کنیم که معماری گذشته ما همین تاقه، همین قوسه، حتما به بیراه میریم. برای اینکه این تاق همه جا هست دیگه.
درسته.
تو اروپا هم هست، درسته. توی آفریقا هم هست، توی ایران هم هست. و من الان
نشانه های معماری اسلامی فقط آرک شده، یعنی هر کجا که آرک
این خطاست.
بله خطای
خطاست. ما وقتی که یک مکتبی رو تعریف میکنیم با جوری تعریف کنیم که اون تعریف نهایتاً به اینجا نرسد که الان نمیشود دیگه ساخت. یعنی اگر بیایم معماری ایرانی یا معماری ایرانی اسلامی رو در حد حیات مرکزی ها اینا خلاصه بکنیم، خب معلوم الان نمیشود مرکزی ساخت. حیات مرکزی رو الان میشود در جایی ساخت مثل ساختمان توسعه صنعتی بهشهر که الان ساختمان آموزش پرورش هست، نادر اردلان کار کرده، گروه فرما فرمایت یکتابان قرنی، حیات مرکزی به بهترین شکلش هم جواب داده. یا مثلا تو بوشه ساختمان استانداری اونجا که نمیدونم معمارش چیه و خیلی اینا ساختمان های جدید هستن، ولی درست از اون مفهوم استفاده کرده، حیات مرکزی رو به عنوان یک جعبه تقسیم مودت استفاده کرده.
درست.
این جواب میده. ولی اگر حیات مرکزی رو بیاد بگی که فقط اینه که دورترش خونه ها اتاقا باش که خاله اونجا بشینه، عمو اونجا بشینه، من اینجا، این دیگه الان جواب نمیده.
درست. من فکر میکنم که میریم برمیگردیم. میخواستم درباره این بگم که به جوونامون، همونطور که شما فرمودین، استنباط من از فرمایشات شما اینه که اگه به جوونامون اعتماد بکنیم واقعا نگاه های درخشانی دارن. مثل همین پلی که یک دوشیزه نیلوفری ساخته، من دیدم توی این بزرگ سرکار خانم مهنده سراغی ها.
چکنم نمی‌کنم بو من نمی‌بینی یا که مرا زده
جان، چون که خیلی فرصت کم داریم و زمان بیرحمانه میگذره، من خیلی دلم میخواد در این فرصت باقی مانده یک چکه درباره پنجره از میهمان نظریه دار و ارجمندم جناب آقای مهندس بهروز مرباقی سوال بکنم. فکر میکنم بحث پنجره یک بحث مصوفاییست، از معماری وارد شعر میشه. پنجره جاییه که ما دائما انتظار کسی که دوستش داریم رو کنار اون میکشیم. اما جناب آقای مهندس مرباقی اشاره کردن به معماری دهه 40 و ساختمانهای دلبرانه این که ساخته شد. من میخوام عرض بکنم که توی اون سالها یک جور بازسازی هم متناسب با معماری گذشته صورت میگرفت، این چیزی که بهش میگیم رینوویت. درباره اینم بفرمایید تا من برگردم سر پنجره.
سالهای 40 سالهای خوب معماری بود.
معماری بود
برمه. هم معماری مسکونی که میدونید معماری خانه سخت‌تر از معماری ساختمان عمومیه. پیچیدگیش بیشتره علی‌رغم ظاهرش. و هنوز هم خوشبختانه بقایای زیادی از اینا هست که تو خیابان‌های مرکزیه.
چون سریه خصوصی هست. در نظر گرفته میشه.
مثلا معماری مثل آبکاریان اینا واقعا کار کردن، میفهمیدن و بعد بنا جوری ساخته شده که شما اگر آجر وردارید اونجا سنگ بکنید دیگه بنا اون نمیشه. معلومه که اصالت متریال اینها هم براشون مطرح بوده. خیلی معماری هوشمندانه. در حقیقت ببینید اگر اون معماری مواجه نمیشد با سرعت و شتاب روزافزون برای تولید ساختمان، حتما میتونه سلام معماری ما رو بسیار زیباتر بکنه. ولی خب متاسفانه توی سیلی که میامد بر تقاضا برای ساخت و ساز اونها،
مخصوصا اینه که بازسازی های خوب هم تو اون دوره شد، مثل نمونهش باغ فردوس تو خیابون بنی عصر و همینطور تو قوام سلطنه این بنیاد فارابی امروز. واقعا معماری دلنگیزی داره.
ما الان هم بازسازی‌های خوب داریم خوشبختانه، حتی مثل... من معتقدم بیشتر از اون موقع.
مثل
حتی مثلا یه مقدار جنبه مدرن شده باغ موزه قصر شما ببینید، اون سالن فرخی یزدی و اطراف اینها واقعا خوب کار شده. فضا فضایی هست که آدم میره اونجا احساس آرامش داره، در این حال که خیلی بزرگتر از خیلی از چیزها بوده.
ما بازسازی الان خود دکوراتیوه به نظر موقع خیلی اصیل تر.
ببینید الان موزه صنعتی رو که توی میدان امام خمینی هست، اون نبش شمال غربیش تازه تمام شده،
مال مرحوم صنعتی.
مرحوم صنعتی و دوست عزیز ما سرپرستش بوده مهندس پارسی فرامرز.
بله، ولی میدونم.
یا همین موزه پست که مال نیکولای مارکوف بود تازه باز. نه ما الان هم بازسازی های خوبی داریم، مرمت خوبی داریم، علارغم تمام اینها ما از این بابت خیلی چیز نیستیم.
بعد کاش که من درباره معماری دوره‌ای که آلمان‌ها بودن، اونا معماری موثری داشتن که همچنان هم داره کار میکنه به نظرم.
ما در اون دوره هم آلمان‌ها رو تو ایران داشتیم که معماریشون رو تو ایران باب کردن و خوب باب شد و حرکت کرد. معماری که در صفحات جنوب انگلیسیات به خصوص در بافتای شهری به وجود آوردن هنوز هم هست و جواب میده. هلندی‌ها توی خارک خانه سازی کردن سالهای 35-36 فکر کنم، هنوز خیلی خوب جواب میده، هنوز زیباست.
بله.
یعنی فقط ساختمان نبودن، زیبا بودند و روابط رو خوب جواب میدادن،
به خصوص در جنوب.
نه ما خوشبختانه داشتیم این نمونه رو، الان هم هنوز داریمشون. منتها ببینید واقع این هست که انتظار این نیست که تمام تهران رو بشه باید کنترل کرد، معماری خوب ازش در بیاد. تهران مرکز پول مملکته، پول هر کجا که سود بیشتر باشه سرریز میکنه اونجا. وقتی که سرریز شد به سمت ساخت و ساز و صحبت این شد که از هر یک ریالی که میگیریم چقدر باید برداریم و برگردونیم، خب طبیعتا خیلی بیراه رفت. از جمله مثالی که فرمود ساختمان های اینجوری و کجراهایی هم که شهرداری ها به وجود آوردن در خیلی جاها. ولی آقای صالح الله، الان تو هر منطقه شهرداری که شما برید، حتی همین دوستانی که 20 سال پیش حکم تخریب فلان ساختمان رو دادن، الان مدافع نگهداری اون ساختمان هستن. یک فضای عمومی خوشبختانه در ساختار تصمیم گیرنده شهرهای ما به وجود آمده که داریم به داشته هامون اعتماد میکنیم و احترام میگذاریم، میخواییم نگرشان داریم. این خیلی مثبته.
بله همینطوره. آقای مهندس، من داشتم مطالب شما رو گوش میکردم، همینطور فکر میکردم به یک فیلمساز درجه یکی داریم که فیلم ارجمند شطرنج باد رو ساختن، آقای اصلانی،
محمد رضا اصلانی
عزیز، که خیلی من چند تا یادداشت از ایشون خوندم درباره تهران، معماری تهران، بسیار به نظر من یادداشت‌های ارجمندی بوده. من خیلی مایل هستم شما یک بار فرصت داشته باشین فقط درباره معماری تهران، معماری شهری، معماری عمومی و خانه های تهران صحبت بکنیم. الان فکر میکنم فرصت داریم یه ریزه درباره پنجره با هم حرف بزنیم درباره معماری.
من حتما یک دقیقه در مورد پنجره صحبت میکنم، بعد یه پیشنهادم بر شما دارم.
میفهمم.
ببینید پنجره فقط یک سوراخ در یک دیوار که تو شیشه گذاشته باشه نیست.
بله.
پنجره از نظر معماری یعنی اینکه مخاطب عزیز، بهره بردار عزیز، من به شما میگم دنیا رو با این قاب ببین. یه موقع من میخوام که خانه‌ام رو به سمت فرض کنید توچال هست، البرز هست، یه پنجره پهن درست میکنم، میگم شما همه رو ببینید. یه موقع من میام یه قاب میگیرم، میگم نگاه کن
اینقدرش رو ببین
و دقت کن. یعنی در حقیقت ما با پنجره یه گفتمانی رو شروع میکنیم با بهره بردار و ول نمیکنیم. یعنی نمیگیم هرچی باد آباد، نه نه،
معمار زاویه نگاه میده به
دقیقاً. خب و پنجره رو اگر بیایم یه مقدار عمیق‌تر نگاه کنیم، از همون سیاه چادر که لای این چادر رو باز میکنه پشت و منظر رو به رومینه، پنجره از همونجا شروع میشه تا به وسیع ترین شکلش که الان شکلای ما پنجره هواپیما اینا بگیرید که ابرا رو چقدر زیبا میشه. ولی لیکن داستان مفصلی داره. به نظر من توصیه‌ام این هست که دوستانی که در حوزه معماری هستن به پنجره کالبدی نگاه نکنن. خب ولی سریع بگویم پیشنهادی که دارم، ما برای اینکه به معماری خود ما کمک بکنیم باید مبانی نظری معماریمون رو با اتکا به شعر و ادب خودمون بنویسیم. ببینید مثلا محمد علی بهمنی میگوید که سرشار از خیالم ولی این کفاف نیست. تا این غزل شبیه غزل‌های من شود، چیزی شبیه حضور شما کم است، یه همچی چیزی. ببخشید اگر از آقای بهمنی هم میخواد بگه که خیال بافی اینها رو دیگه بذاریم کنار. معماری فقط هنر نیست، فقط خیال نیست، آدمی مهمه. تا تو نباشی معماری معماری نیست. خب شعرهای فروغ رو شما بخونید در مورد خانه و اصلا خانه به صورت ایدالیستی مطرح نمی‌کنه. خانه است که رو دیوارش مردم یادگاری می‌نویسند. خانه است که از صدای به اصطلاح اون تیرای سقفش حس می‌کنه که بارون داره میاد یا جیجیره کاملا واقعی.
خب
دیگه ما خانه ها رو دیگه رویایی تصور نمی‌کنیم. ولی همین فروغ میگوید که ایستادم بر روی خاک تا ساقه هایم آب و باد رو، آب و آفتاب را بمکه، و تصویری که دارد تصویر سرفرازانه است. ایستادم تا ستاره ها نوازشم بکنن، تا نسیم ها ستایشم کنن. یه همچی من از فروغم عذرخواهی میکنم. ولی منظور این هست که ادبیات ما انسان والا، انسان سرفراز و خانه سرفراز اون رو میخواد. حقیر نیست،
انسان فرهمند. فروغ همونطور که فرمودید یک مجموعه نامه هاش در اومده، الان من خاطرم نیست عنوانش، اما ایشون در همون موقعی که میخواد ازدواج بکنه با همسرش مرحوم پرویز شاپور، بهش یک نامه می نویسه برای او و در اون خانه‌ای رو که میخوام با هم توش زندگی بکنم تلویحا ترسیم میکنه و عکس وسایلی که احتیاج دارم. به نظر من حالا که فرمودید اون نامه هم بسیار خواندنی است، یعنی جهان بینی ایشون در حوزه معماری و اشیاء رو تبیین میکنه.
از کتاب تولد دیگر
بله
تیکه هایی رو گذاشتم بغل هم دیگه. یه مقاله است به اسم خانه از نگاه فروغ. خانه باید اون باشه.
باشه
دقیقاً. و حالا مثل اینکه
باشه نه میریم و برمیگردیم، هنوز زود خداحافظی میکنیم. من محمد صالح الله هستم، میهمان گرامی و ارجمند من جناب آقای مهندس بهروز مرباقی، معمار و نظریه دار معماری هستن. آقای مهندس، من شاید این که میخوام خدمتتون بگم در پایان برنامه خیلی حرف لوسی باشه به نظرتون، اما من خیلی کنجکاوی کردم در زندگی زنبورها. زنبورها همونطور که میدونید میلیون‌ها ساله که خونه هاشون رو به یه شکل میسازن، ولی در تمام این میلیون‌ها سال زنبورها خوشبخت بودن. ما هی خونه هامون رو تغییر دادیم، نمیدونم به اندازه زنبورها خوشبختیم یا نه.
خب حتما خوشبخت.
حتما خیلی.
ببینید یه موقع ما خانه برای همه کارامون بود. در خانه به دنیا می آمدیم، در خانه درس می خوندیم، در خانه کار می کردیم، در خانه قضاوت می کردیم، در خانه تجارت می کردیم. ولی بعد یواش یواش خانه این عملکرداشو کم کرد. برای به دنیا آمدن رفتیم بیمارستان، برای درس خوندن رفتیم مدرسه، برای تجارت رفتیم فلان، و کوچیک 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 شد. شد فقط برای خوردن و خوابیدن استراحت. ولی الان تو عصر الکترونیک شما در خانه می توانید درس هم بخونید، لازم نیست برید دانشگاه. در خانه می توانید تجارت هم بکنید، در خانه می توانید خیلی کارهای دیگه هم بکنید. ولی این بازگشتی که به خانه داریم که باز همه اون عمل کرده رو میاریم با گذشته خیلی فرق میکنه. در گذشته ما چاره ای نداشتیم.
بله.
ولی الان آگاهانه برمیگردیم میگیم این کار بکنیم.
بله.
زندگی زنبور در اون به اصطلاح آنتلان به اصطلاح چیز جامعه بله. زنبوران ناگزیریه. چیزی به غیر از اون نیست. یعنی عنصر آگاهی توش نیست.
بله.
به همه ببینید، من اخیرا یه مقاله خوندم از خانم مهندس جوکار در رابطه با سمنان بود. اونجا ما در داخل شهر 420 هکتار باغ داریم. یعنی اینور خیابون حکیم الهی، اونور خیابون 17 شهری، وسطش باغه. باغ واقعی، نه پارک.
درسته.
یعنی توش انجیر و سبزیجات اینجور چیزا هست.
بله.
و یه نظریه رو تو ایران دارن ایشون باب میکنن تحت عنوان شهر در باغ اینا. اینو با هر کسی صحبت میکردند میگفتن ما همیشه شهر در باغ داشتیم دیگه. ولی الان فرق میکنه همیشه داشتیم. ما
درسته.
همیشه مجبور بودیم که تو باغ کار کنیم و
زندگی.
ولی الان اگر برگردیم به کشاورزی در شهر یا در کنار شهر، این آگاهانه است.
درسته.
این یک فضای کاملا متفاوته. اینه که ما اون خوشی هایی که در خانه های قدیم داشتیم، فرض کنید دیوارهای 60-70 سانتی گلی داشتیم.
درسته.
که یه آسایش محیطی به ما میداد.
بله.
خب الان که نمیتونیم اون دیوار رو داشته باشیم.
بله.
ولی آسایش رو باید به وجود بیار.
بله.
این که میگویم از گذشته باید،
یعنی صدا رو آکوستیک میکرد با وجود این که خیلی هم نیازی نبود. ولی بله خلوت بود.
ببینید این لازمش این هست که به صورت به اصطلاح احساسی بهش نگاه نکنیم، مطالعات اقلیمی بکنیم، بعد بیایم اینها رو با نرم افزارهای فرض کنیم انرژی پلاس و اکوتک تو اینا در بیاریم، ببینیم اون خانه ها اگر زاویه‌اش برگرده چه تأثیری داره، اگر متریال عوض بشه چه تأثیری داره، اونها رو استفاده کنیم. دیگه فکر نکنیم که اگر بیایم دیوار رو کاگل بکنیم درست میشه. نه، الان دیگه پس کاگل نیست.
درسته. درسته. ما باید خیلی خدا رو شکر بکنیم که در یک سرزمین فراخ، یک سرزمین اورایی زندگی میکنیم که مثل ژاپن دچار قحطی زمین نیستیم. واقعا در ژاپن خانه داشتن برای یک جوان یک آرزوی تقریبا محاله. اما خوشبختانه با این نظریات خوشبینانه که شما داشتین، من فکر میکنم ما بازم باید با هم چند مجلس داریم. من خیلی سپاسگزارم از شما که دعوت منو قبول فرمودین.
منم خوشحالم در خدمتتون بودم.
خیلی استفاده کردیم از نظریات. من میخواستم درباره یک نکته دیگه هم بپرسم، اینو میذاریم برای بار دیگر شاید. هموطنانی جان خداحافظ.
به نام خدا و سلام. سلام میگم به شما شنوندگان خوب رادیو تهران، همراهان عزیز و گرامی این ایستگاه رادیویی. شب زمستانیتون بخیر. امیدوارم هر جا که هستید صدای ما رو میشنوید، ایام به کامتون باشه. و عذرخواهی میکنم، من با اینکه داشتم چای میخوردم نمیدونم چرا گلوم خیلی صاف نیست. خلاصه چی عرض میکردم؟ آها میگفتم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید امیدوارم ایام به کامتون باشه. تا اینجاشو یادم، بعدش میخواستم بگم که و البته شبهای زمستان هم که ماهیتاً حال هوای آرامش بیشتری داره، هم امیدوارم